الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در ادامه بحث مربوط به شیطان که از خطبه آقا امیرالمومنین علیه السلام در شناخت شیطان استفاده می کردیم، یه نکته ای بسیار بسیار دقیقی را حضرت در این خطبه توجه داده تا ما را در شیطان شناسی یه خورده دقیق‌تر و روشن‌تر راهنمایی فرماید. ما غالباً وقتی صحبت از مبارزه با شیطان می‌شود، یک موضوعی را در ذهنمون تصور می‌کنیم و بعد می‌خواهیم با آن موضوع مبارزه بکنیم و هر کس به تناسب خیالات خودش برای اون موضوع شکل و شمائلی هم درست می کند. گوشه هاش چزور هست، پوزه اش چزور هست، موهاش چزور هست، دومش چزوری هست، پاهاش چزوری هست، چزوری حالا اون موضوع که به این شکل و شمائله در من نفوذ کرد و چگونه می خواهم اون رو کنار بزنم و بر این اساس سوالاتی برای او ایجاد می شود. آخه چطور می شد خدا این موضوع را نمی آفرید که ما به این درد سر بیفتیم؟ چطور شد که این طور شد؟ چطور شد خدا خون چنین قدرت می دار؟ و از این گرد سوالات پشت سر اون هم به دنبالش که حضرت در این خطبه یک ترسیم تصویر بسیار دقیق و زیبایی را صورت می‌دهد و ما را به اون توجه می‌دهد. البته همون تفسیر خود آیات قرآن هست. ابتداءً یه فضایی را که زندگی ملکوتی است و این موجود در اونجا زندگی می‌کرد با یک احترام خاصی، با یک فضای بسیار برتری که حتی ملائکت الله ای بسا بعضی ها به او غبطه می کردند و یک تصویر از جایگاه محل زندگی او سالهای سال دراز توجه می دهد. بعد موضوع آزمایش را با اون توضیحی که جلسه قبل ترجمه شد از خطبه تا اونجا که فرمود این امتحان خدا اینقدر جدی هست که در مورد آدم میتوانست او رو از نور خیره کننده خلق کند و عطر بسیار دلگشا و چنین و چنان اما این کار رو نکرد تا شرایط امتحان فراهم بشود. خب بعد اون نکته چه قابل دقت اینجاست که می‌فرماید اعترضت الحمیت، وقتی که آدم به اون صورت خلق شد از جل از خاک و دستور سجده داده شد، امتحان در تمام شرایطش برقرار گردید، اعترضت الحمیت. حمیت عرض کردیم یه حالتیست که شخص برای خودش یک شأنیتی قائل است و برای این شأن خودش یک تعصب و یک اهمیت فوق العاده قائل است، طوری که این توسط به شأنی که برای خودش درست کرده نمیگذارد وظیفه‌اش را در برابر خدا انجام دهد. این حالت رو حمیت میگویند. پس این موجودی که در چنین شرایط با ارزش، نورانی، با عظمت و آنچنان و آنچنان بود، در این امتحان حمیت به او روی آورد، اعترضت او الحمیت، او این حالت به او روی آورد. پس نتیجه این شد که افتخر علی آدم به خلقه، فخر فروشی کرده به آدم به خلقت خودش. خب نکته ای که قابل دقت همینجاست، پس ما قبل از اینکه توجهمون به یک موجود با هیکل چنین شکل و شمائلی برود، به این نکته توجه کنیم این حمیت چیست که همچون موجودی را، ابلیس را، ابلیس بودنش را ظهور داد، خود او را هم گرفتار کرد، خود اون بیچاره را هم بدبختش کرد. ما به جای اینکه توجه به اون هیکل برویم، توجه به اثر و خطر حمیت برویم. این چه چیز عجیبی است؟ این چه چیز خطرناکی است که یه همچون صحنه ای را دگرگون کرد، یه همچون موجودی را گرفتار کرد، موجودی با اون زیرکی، با اون علم و سواد، با اون جایگاه آنچنانی او را گرفتار کرد. پس حالا مطلب از نظر مبارزه با شیطان یه معنای عمیق‌تری پیدا می‌کنه، و آن اون که ما به جای اینکه توجهمون به یک موجود خیالی با اون هیکل شکل ساخته خودمون برود که منی باشم و او باشد و مبارزه با او می‌کنم، به یک چیز خطرناکی برود که آن در درون خود من وجود دارد، که اونی که گرفتار اون شده با این وقتی سنخیت پیدا کرده، همون موجوده با اون هیکلی که هر هیکلی میخواد باشد، نقطه اتصال و ارتباط و نفوذ او، این روحیه است که در خود من وجود دارد، سنخیت با اون پیدا کرده. ما وقتی که روی آتش خاک میریزیم چون با هم سلحیت ندارن، فرد میکند به این که روی آتش نفت بریزیم یا آتش بریزیم. این دقیقا سنخیت است که ارتباط رو ایجاد میکند. قطره آب با قطره آب دیگر سنخیتش این را به خود میکشد. سنخیتی که ما در این نقطه با شیطان پیدا میکنیم این همیت، وقتی در ما ایجاد شده که و هست، به راحتی اون موجود گرفتار مصیبت و بلا شده، این سنخیت نه تنها این که در مثل خون در رگ ما که روان هست، در تمام سلولهای ما روان هست، شیطان هم همینطور روان هست، این به لحاظ این سنخیتی است که در وجود ما به وجود آمده. پس ما اون لحظه ای که در خودمون در زندگی در شرایط مختلفی از زندگی در محیط خانه، در اجتماع، در امور سیاسی، مدیریتی، تجاری، معاشرت، فرهنگی، علمی، رفاقت، در تمام ابعاد زندگی توجه به این نکته باشد که من یک وظیفه را میخواهم انجام بدم، اما آرام میآید، ننگم میآید، خودم را در اون شأن نمیبینم. این همون نکته خطرناکی است که منشأ بسیاری از مصیبت‌ها خواهد شد. و نفس این روحیه خطرناک است، نفس وجود چون روحیه در انسان خطرناک است. شاید هم مدت‌ها زمینه پیش نیاید که انسان در خودش چون احساسی بکند، اما کافی است که یه شرایطی پیش بیاید این اتفاق بیفتد. این همیت اعترازت هل همیتو همیت به او روی آورد و این مصیبت ها شروع شد. این در تمام ابعاد مسائل هست. آقا وقتی داخل خونه شده خودش را پدر خانه، رئیس خانه می داند، میگه در شأن من نیست که مثلا جارو بردارم خونه را مثلا جارو کنم، آشغالها را فلان را بذارم، در شأن من نیست، این وظیفه مثلا فلان دسته هست، وظیفه خانم خونه هست، وظیفه کنیز خونه هست. شاید هم با یک افاده ای یه چیزی رو پرد کنه، یه وری که در اداره آقای رئیسی پرد کنه، مثلا خب مستخدم وظیفهش میاد انجام میده، آرش میاد که ورداره، بگم انسانه بالاخره که چه اشکال دارد، وردارم بذارم. مسئله این نیست که من اشکال زیر پای خودم را برمیدارم میذارم سطل اشکال و میگم خب مستخدم فلان اداره میاد برمیداره، موضوع این نیست. این ظهور آن همیتی که در درون من بوده اونجا ظهور پیدا میکنه. فرق میکنه ما بدنه یک موتوری رو میخوایم ببینیم در اینجا الکتریسیته هست یا نیست، یا فازمتری هم که خیلی ضعیف اینجا یک برق میزنه کافیست برای ما که این نیرو اینجا وجود داره. حالا این شرایط پیش اومده، فلان جا سلام را چرا مثلا بگم فلانی که میشه، فلان چی چرا اینطور باشد، از کوچکترین ریزترین مسائل زندگی گرفته، از یک آشغالی از زیر پای خودم برداشتن گرفته تا بزرگترین مسائل که برسد به امور بالا و مسائل مخصوصا در بندگی خدا. خب فضای آخر زمان خواهد آمد که افکار منفی، سلیقه های گناه‌آمیز اصلا نه تنها رونق پیدا خواهد کرد، جز رسومات خواهد شد. روایت داریم که امام صادق علیه السلام ظاهرن روایت مفصلی است، حدود 120 تا از علائم ظهور حضرت در آخر زمان اونجا فرموده. یکی از اینها که میاد یه زمان در آخر زمان منکر معروف حساب میشه، معروف منکر حساب میشه. اگه کسی بخواد مثلا یه کار خوبی انجام بده، این زشت حساب میشه که جای خجالتی میشه. برای اینکه در بین مردم براش ایراد عیب نگیرند، باید اون رسوم زشت رو مراعات کنه که تا عیب ایراد براش نگیرند. اینها همه برمیگردد به همون نقطه ای که همیتی در انسان خودش، این همیت را در خودش کشف بکنه. دنبال اینهاست که فخر فروشی می آید، تعصب به اصل می آید، دشمنی به خدا می آید، استکبار می آید، اساس عصبیت، همه اینها پشت سرش حضرت که جلسه قبل ترجمه کردیم اینها رو فرمود. و اینجاست که از این نقطه که شیطان ضربه خورده و از این بابت هم که در انسان این ستت رذیله وجود دارد، یه سنخیت بسیار نزدیکی با هم از این بابت دارند، به راحتی میتواند شیطان از اون نفوذ کند و این همیت انسان را تشکیل بکند و تا بتواند آن چینه عمیق خودش را به کار ببرد. ولذا قرآن در جاهای متعددی شیطان را به عنوان دشمن آشکار معرفی فرموده. دشمن یکی از واژه‌هایی است که مفهوم آن به هر انسانی محسوسه. این واژه‌ای را که قرآن به کار برده به نام دشمن، این واژه‌ای است که مفهوم آن بر هیچ احدی مبهم نیست، ناآشنا نیست. حتی این واژه اینقدر مفهومش آشکار هست و روشنه، نه تنها انسان، حیوانات هم مفهوم این را میشناسند، اینقدر مطلب روشنه. تمام حیوانات از حشرات ریز گرفته تا حیوانات بزرگ قوی، همه می فهمن که دشمن یعنی چه. چیزی نیست که کسی بگه خب آقا من سردرگم یارم، لغت نخوندم، فلان چیز ندونستم، ادبیات نمیدونم، هنوز قرآن نخوندم، تجوید نمیدونم، تفسیر نمیدونم. برای این اصلا تمام کلمات قرآن کلمات فطریست. واژه هایی که قرآن به کار برده، انسان در کتاب و وجودش اینها را کاملا میتونه بفهمه. منتها این که من برای خودم یک شأنی درست کرده ام و یک شخصیت خیالی درست کردم تو خیال خودم و به اون اهمیت زیادی قائل هستم و با آن زندگی میکنم، اون نمیگذارد من این معنا رو حس بکنم. چرا در خیلی از مواردی جزئی حتی با یک اشاره رو متوسط می شوند. چرا وقتی یه بچه 5 ساله ای بسا به شوخی گوید داداش یا پدر یا مادر، اون پشتت یه عقرب سیاه داره راه میره، بلا فاصله پشت من نشون میدم، بلا فاصله فوراً کتو در میارم، دستمو میزنم، بالاخره یه عکس العملی نشون میدم، برای اینکه میفهمم که ضرر او یعنی چه. خب پس این چه چیز هست که نمیگذارد که ما نه کلام یک بچه، نه به صورت شوخی، کلام خود خدا، خود آفریننده ما، اونم به طور جدی، اونم در جاهای مختلف میفرما که چیست که وعده خدا با وفاداری باشد. قول خدا حق است، وعده خدا حق است، به عبارتهای مختلف با سنین بیان، اونم نه یک بار دو بار مکررن به نام دشمن، گاهی نه تنها فقط عدو، به صفت عدو مبین، دشمن آشکار رو یاد برده، به ما توجه داده. و چطور ما حتی به انداز یک بچه 5-6 ساله برای یک عقربی، اونم ای بسا شوفی هم باشد، همین اندازه جر ما این توسل و تذکر خدا رو به تکانی بخوریم، توسلی بکنیم، چه آثار زیبا در ما ایجاد میکنه. ما همیشه میخواهیم سوالات من باید حل بشود. ای بسا سوالات من اصلا سوال نباشد، باید شبهات من حل بشود. ای بسا شبهات مثلا شبهه درست حسابی نباشد. قرار بر این نیست که شبهات من حل بشود. آقا من رفتم تو تا قوم نزفم رفتم، همه زار رفتم، این شبهه من حل نشد. قرار نیست که شبهه من کسی بیاد حل بکنه. من باید به جواب آن شبهه برسم، خودم رو بالا ببرم، رشد بدهم، به اون جواب شبه هم برسم، نه اینکه بشینم و خودم را در زندان، تمام درها را، راه نفوذ را محکم ببندم و راه نفوذ حضور هیچ ذره نوری هم در دلم نگذارم. از این برم بگم که هیچ کس نمیتواند منو قانع کنه. این توسط به من هست. یه بار هم بگم من حرکت بکنم به جواب برسم، بشینم ببینم این صفت خطرناک حمیت در من چه کار میکنه. آیا اگر این صفت در من نیست، این که آثار خیلی نورانی دارد، اگر هست سران متوسط نیستن. و شیطان همینطور بود دیگه، 6000 سال متوسط نبود. این نیست که یه امتحانی بیاید زمین بخورن، دیگه تو اون موقع شیطان دشمن خطرناک نمیگذاره که متوسط باشم. در اون موقعی که هنوز امتحانی پیش نیامده، به عنوان یک دشمن خطرناک در خودم کنکاش کنم و این رو در بیارم، پیشگیری بکنم. قرآن به ما توسل میدهد که هشدار از این معنا داشته باشیم. و خود مولا علیه السلام در همین ادامه خطبه نیچه نکته قابل دقتی رو می‌فرماید: فحذروا عباد الله ادعوا الله ان يعديكم بطائه. باز خود بدبخت شیطان هم یه موجود بدبختی شده، گرفتار این مصیبت شده، آتش گرفته و از آتش بوده و همه را به آتش میکشد. میفرماید: پس برحذر باشید ای بندگان خدا که آن دشمن خدا شما را به دائهی به درد خودش مبتلا کند. خودم بدبختم تو این درد دارد میسوزد. پس این درد چیز که ما در وجودمون هست این رو درمان بکنیم. و این شیطان با همه بیرحمیش مولا علیه السلام میفرماید: هشدار باشید و ان یستفزکم بندائه. به شما تسلط ندارد، نمیتواند به شما زور بگوید، اما شما را طوری به طرف خودش صدا میزند، مواظب باشیم که نسبت به صدای او، دعوت او، ندای او به حرکت نیفتید تا به اضطراب برسید. و ان یجلب علیکم بخیله و رجله. و این شیطان آنچنان مجهز است، این دشمن خطرناک آشکار، که هم سواره و هم پیاده نظام داره، تشکیلاتی بسیار عظیم است. ما برای دشمن خیلی ضعیف دوتا حشره چقدر دنبالش نمیدونم فلان پودر ضد حشره، فلان سم ضد حشره، فلان آفت، زنجه‌های ظاهری، تجهیزات مجهز، در حالی که این هم واقعا دشمن و یک دشمنیست خیلی مجهز، یک لشکریانی، پیاده نظام، سوار نظام. مواظب باشید اینکه به دور شما، به جلب شما، علیکم به خیلی لشکریان سوار نظام و رجلهی و پیاده نظام، اینها رو برای حمله بر شما مواظب باشید. تل امری لقد تبد لكم سهم الوعید. عشان یه تصویر زیبای روشنی از یک زنج خطرناکشه در دشمنان خارجی وجود دارد، حضرت توسل میدهد به جدی بودن مطلب و خطر بسیار بسیار نابود کننده. فلعمری، بس قسم و سوگند به جان خودم، مولا علیه السلام قسم داد میکنه، سوگند به جان خودم، لقد تبق لکم سهم الوعید، اون تیر خطرناک شرش را به زه کمان گذاشته. اینقدر مجهزه. و اغرق لکم به نزع شدید. و اون را که به زه کمان گذاشته آن را بسیار سفت و سخت، این زه کمان را کشیده با همه قدرت خودش که روانه شما بکنه به شدید و رماکم من مکان قریب، نهش از دور دوره ها زه کمان را کشیده این تیر خطرناش را گذاشته به شما بزنه، از مکان قریب از نزدیکتر نقطه میخواهد آن تیر خطرناک با اون قدرت تمام بکوبد بر تو و الی آخر خطبه که بیان فرموده. از خود آیات که فراوان جا دارد توش بحثش تذکر به ما از قرآن بشود، که ما به تناسب جلسه یکی دو آیه رو انتخاب کردیم. در سوره اعراف آیه 16-17 خدا می فرماید قال، شیطان گفت فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراط المستقیم. البته این ادعاست که شیطان کرده درباره خدا، که خدا به سبب اون که تو مرا اغوا کردی، اغوا به اون میگوین که کسی را طوری گمراه کنی که به هلاکت بیفته، فریب هلاکت آور. خب ما دیدیم تله رو که برای موش میگذارن طوری این ترتیب میدهن تا پاش رو به اون طعمه خودش غذای خودش زد درزا خفه میشود، با شکنجه هم از بین میرود. این اغواست، اغوا پس فریبیست، گول زدن نیست، گمراه کردن کسیست که به هلاکت بیفته. البته خدا این کار رو نکرده، این ادعای شیطان هست به خدا، خدا تو مرا اغوا کردی. خدا حرف شیطان را داره بازگو میکنه. وقتی که انسان گرفتار همیت شد، به شأن خودش اهمیت قائل شد و آن را بزرگ خیال کرد، با اهمیت حساب کرد و هیچی بودن آن را متوجه نشد، نتیجه همون می شود به جای توبه و پشیمانی و اشتباه اقرار اشتباه خودش. بینید گاهی ملاحظه فرمودید کسی که خشمگین می شود، خشمش حتی خشم نامقدس منظورم، واقعا آتش می گیرد. این آتش هی شعله برتر می شود، هر چه شرایط نسبت همیت او قویتر پیش می رود، این شعله فروزانتر می شود. و دیگر کاری که از همون آتش خودش لذت می برد، اما این نه لذت حقیقی است، لذتیست که از هلاکت. این ملعون روی اون اهمیت هر چه خدا بهش تنبیه می کند توسط می دهد، این بدتر به جای بیدار شدن. بی ما اغوی تنیم به سرخان که مرا گول زدی و به این هلاکت انداختی. لأقعدن لهم، من البته البته البته، سه تا تأکید آورده، می نشینم قعود می کنم صراط المستقیم، در راه مستقیم، صراط مستقیم تو در راه اونها. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. وقتی نشستم در راه صراط مستقیم تو، راه آنها، سپس لآتین نه هم البته 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 به اونها وارد می شوند من بین ایدیهم از پیش رویشان و من خلفهم از پشت سرشان و ان ایمانهم از سمت راستشان و ان شمائلهم از سمت چپشان. خب این کلام خداست، پیداست که هر کلمه کلمه اینها یک بیان حقایقی را در نحوه برخورد شیطان با ما بیان می فرماید. به یک معنای ابتدایی یعنی من از هر طرف به اونها وارد می شدم. به یک معنای دقیق تر که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر آیه توسط داده اند، به استناد آیاتشون آوردن، مدرش آوردن برای نظر خودشان، این که هر کسی را به تناسب استعداد نفوذ خودش وارد می شود. بعضی ها هستن که من بین ایدیهم از پیش رو، یعنی تمام حوادثی که در پیش روی اینها در زندگیشون هست، ما هر لحظه لحظه در پیش رویمون آخر نفسی که جان بدهیم حوادثی در پیش رویمون هست، تمام ابعاد و شرایط گوناگون حوادث زندگی، اعم از حوادث ناگوار یا حوادث شیرین فرق نمی کند، هر کدام آنها شیطان راه نفوذ خاصی برای اون دارد. پیشامدهایی که موافق میل من هست، موجب فرح و شادی من هست، موجب هیجان من هست، موجب دلخوشی های من هست، یه رقم نفوذ دارد. حوادثی که ناگوار هست، موجب ناراحتی من هست، سختی های زندگی من هست، یه زور دیگر راه نفوذ دارد. کلن از پیش رو من در صراط مستقیم تو و من خلفهم، خلف در اینجا به معنای اولاد فرموده، اعقاب اولاد تا انسان یه رابطه خاصی دارد، گاهی خودش متوجه هست گاهی متوجه نیست که نسبت به اولاد خودش چگونه عشق و محبت اون غافل از انجام وظایفش می شود، که باز یک مفصل که توضیح فرمودن. اون که خیلی قابل دقته و ان ایمانه، نارا شخصیت ها مثل مرحوم علامه میتونن بفهمن قرآن رو به ما به برکت پاکی که دارن. و از سمت راستشان، سمت راست میمون، سمت قوی که سمت راسته هست، یک توجهی است به جنبه های ارزشی و نقطه های قوتی انسان. حتی خود دین که یکی از قوی ترین حقایق پررمن و زیباست، هشدارش در همین جار. بعضی انسانها را که از هیچ راهی نمیتوانم نفوذ کنم برای اونها و از صراط مستقیم بدر کنم، از همون راه هایی که حتی از راه خود دین به اونها وارد می شوند، به بهانه دیندار تر بودن از خود دین، افراطی و زیاده روی در دین، کارهایی که در دین اصلا وجود ندارد، این برای خودش به نام دین تکلیف می کند به خودش، از خودش دین میسازد، از خودش راه و روش میسازد برای اینکه میخواهد برای دین خیلی دقیق‌تر عمل کند، دیندارتر باشد، دیندارترین باشد. از همین زاویه او رو گرفتار کنه که این مطلبی است قابل دقت در مجامع علمی تحقیقاتی گاهی به نام دین، تحلیل‌های دینی، چیزهای تولید می شود که اصلا در دین وجود ندارد و گاهی که الان دشمن هم به این خیلی داره کار می کند که دست ما را از فقهای ازام ببرد تحت این عنوان که اون زمانهای قدیم بود که هیچی سواد نداشت، ما باید به رساله عمل می کردیم، دنبال مجتهدی بودیم. حالا اون زمان گذشته دیگه، همه باسوادن، همه اهل تحقیقن، الان دیگه مفهوم نداره که ما تقلید از فقیه داشته باشیم. همه جا الان ترجمه کتاب هست، فارسی، تفسیر، انواع کتابه ها، توضیحات، دیگه لازم نیست که اون زمانهای قدیم امکانات نبود میگفت این کارو بکنیم، در حالی که همون نکته اصلی انحراف هست، نه همون خطرات شیطان هست که خیلی چیزها رو ما به استناد ذهن خودمان، استنباطات شخصی خودمان به نام دین در میاریم و چه فاجعه هایی که الان اتفاق میفته که شکل های گوناگون چون سرفران اهل مطالعه هستند که بنده مواردش وارد نمیشوند. و شمائل دین و از سمت چپشان که چپ و انحراف و بیدینی، فحشا، منکر، گناه که همه از آثار فکر چپ می باشند و آنها نفوذ می کنند. پس در تمام اطراف این دشمن مجهز است با لشکر سوار نظام خودش، پیاده نظام خودش. و در روایات دیگری هست که حالا خیلی توضیحات دقیق‌تر از این معانی فرموده، حتی خود سربازهای ملعون، این دشمن خطرناک، اینقدر مجهز هستند به فریب و اغوای حمله برای این انسان بیچاره متفاوتند. بعضی سربازهاشون به صورت تدریجی در خطبات شیطان قدم به قدم آهسته وارد این انسان میشن. انسان ها که استعدادشون این طور هست یه نیروهایی دارد، بعضی ها خیلی سریع و سیرن، فوق العاده سریع، استعدادهایی هستش که آن نیروها رو به کار میبرد و شکلهایت در گوناگون و از خود انسان ها لشکرانی دارد که گاهی از خود اجنه، گاهی از خود انسان ها به تشکیلات مجهز بسیار خطرناکی، این شیطان دشمن خطرناک دارد و اینها را خداوند به ما بیان فرموده، معصوم علیه السلام روشن کرده تا اینکه ما اگر به همون انداز یک بچه 7-8 ساله برای یک عقربی حتی تکان بخوریم و توسط کنیم باورمون باشد، به اندازه همون چند تا حشره که برای اون دوا میاریم و چه کار میکنیم و تور میکشیم پنجرهمون رو، چه تشکیلاتی مجهز میکنیم، به همون اندازه به راه مبارزش از درون وجود خودمان، راه نفوذ شیطان از کجا؟ از همیت. یعنی انسان برای خودش یک شأنیتی قائل بشه، درست بکنه به خودش و برای اون اهمیت آنچنانی بدهد که آرش بیاید، ننگش بیاید که برای انجام یک وظیفه الهی اون در سوره فاطر فرماید ان الشیطان لکم عدو تتخذو. ببینید چه عبارت ها رو قرآن تتخذوه عدو، انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب السعیر. البته که شیطان برای شما دشمن است، پس آن را دشمن بجید، نه اینکه بی خیال باشید، نه اینکه بی تفاوت باشید. مشکلات در زندگی ما پیش می آید، همیش نریم بگیم که خدا به تو گفته بود دعا قبول میشه، بسمت قبول نشد. یه بارم بیان بگیم که من از دشمن غافل شدم، این دشمن دشمنش داره ضربش رو میزنه، اونا دشمن بگیرید، مجهز باشید. با یه دشمن چه جور رفتار میکنید؟ یه همچون احساسی، آمادگی، کمر همتی در برخورد ساده نگیرید. فرمایش قرآن به ماست ها، اینقدرم ساده نگیرید، یه تکانی بخورید، یه همچون دشمن وحشتناک ببینید من دشمن بگیری. اینما یدعو حزبه لیکون من اصحاب سعیر، که البته حزبش را دعوت میکنه تا اینکه از یاران اهل آتش سوزان باشن. در سوره یاسین میفرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. الم اعهد الیکم، آیا یا بنی آدم ما به شما سفارش نکردیم؟ عهد مرحوم علامه رضوان الله علیه عهد رو در اینجا به معنای سفارش و توصیه فرموده. آیا ما به شما توصیه نکردیم، سفارش نکردیم الله تعبد الشیطان که اطاعت شیطان نکنید؟ انه لکم عدو مبین، البته شو اون برایتون دشمن آشکاری است. این عهد سفارش اگر ما یه مختصر دقتی بکنیم میبینیم که خداوند به صورتهای گوناگون به ما سفارش فرموده، چه در عالم زر، چه در عالمهای گذشته، چه در همین عالم، چه به وسیله انبیا، چه به وسیله اولیا، چه به وسیله علما، چه به وسیله دوستان خوب، چه به وسیله خود عقل، چه به وسیله تجربه زندگی، در تمام ابعاد گوناگون انسان سفارش خدا بر این حقیقت بازگو شده، بیان شده. اینطور نیست شما بگیم خدا تو سفارش کردید ولی من نشنیده بودم. در بین این همه مزاری سفارش یکیش رو میتونم بشنوم که خب عقلم به کار نرفت، انبیا به من نرسید، مطالعه نشد، حتی قل تجربه زندگی که من میتونه حتی اگر تجربه زندگی خودت رو من نشون میده که این شیطان دشمن آشکار است، یعنی چه؟ وعنی عبدونی هاداس رات مستقیم. این عبادت ان عبدونی لا تعبدو نشان میده که انسان اصلا نمیتواند بدون پرستش زندگی بکنه. انسان اصلا ممکن نیست بدون پرستش زندگی بکند. حتی کسی هم که خیال میکند به هیچی اعتنا ندارد، زیر بار هیچ چیزی نمیرود تو عالم، بی بند و بارترین و به خیال خودش آزادترین موجود است، حتی خود این هم در این افکار خودش در پرستشه. در واقع از شدت پرستش به این دیدگاه فکری خود، به این منیت خود دارد به روزگار افتاده. اصلا ممکن نیست انسان منهای پرستش یه قدم نفسی بکشد. پس خدا می‌فرماید تو نیاز حقیقی پرستشه، خب چرا خالق خودت را بنشردی؟ چرا اون که تمام موجودیت خودت از اوست، یه حباب آبی هستی که چند لحظه در این عالم جلوه کردی و باز دیروز دادن هیچ بود فردات نیسه، خب شما اینقدر خودت را بیچاره میکنی؟ و هنه بدونی حواس را تو مستقنی، اونی که تو میخواهی اون همین است. ما نمیگیم که شما به فلانی پرستش کن، بگید آقا من چی فلان، به خالق خودت پرستش کن. میگیم فلان برو زیر پرسیم فلان کشور، برو فلان نجات، برو فلان شخص، فلان حزب، برو برا میفرما که زیر بار خالق خودت برو. چه ارزشی بالاتر از این؟ و ان عبدونی هذا صراط مستقیم. پس اینجا اون چه استفاده شد؟ دشمنی سلسله شیطان در اساس اون شرایطی که خودت گرفتار شده، اون عامل گرفتاری که او را گرفتار کرده ما را هم میتوانه گرفتار کند، و این که ما دنبال یک موجودی باشیم و از خارج خود تو خیال خود با اونور بریم، بدانیم که یک زمینه ایست در خود ما و با مختصر دقت میتوانیم در زندگی خودمون اون رو در مراحل مختلفی در حوادث زندگی اون رو در خودمون کشف بکنیم، و بدانیم که این دشمن از این ضرباتش رو خواهد زد، با آمادگی تمام با اون شرایطی که قرآن و روایات فرمودند. فرض شد بزرگترین خطر این که انسان در خیال خودش برای خودش یک شأنی، یک شخصیتی خیالی ببافد و آن را اونچنان بزرگ ببیند و مهم ببیند که تعصب از آن او را به روزگار بیندازد. اونگاه شاید سؤالی پیش بیاید، پس این که ما او را از بین ببریم، این که توصیه شده در روایات عزت نفس خودتون را حفظ کنید، اون چه می شود؟ مطلب خیلی روشنه. عزت نفسی که ما مأمور هستیم اون رو حفظ بکنیم، اون نه این شخصیت خیالی که خودمون بافته این، عزت اون رو حفظ بکنیم، عزت ایمانی نفس و شخصیت ایمانی خود رو حفظ بکنیم. این شخصیت ایمانی غیر اون شخصیت ساختار نفس خودمون، ساخته شد نفس خودمون هست. اون یه امانت مهمیست در دست ما، ما موظف هستیم هر کاری، هر نگاهی، هر کلمه حرفی، هر قدم راهی، هر فعلی که موجب خدشه‌دار شدن اون شخصیت ایمانی ما باشد از اون پرهیز بکنیم. ما به عنوان یک امانت بزرگ مسئولیت سنگین داریم در حفظ شخصیت ایمانی خود. در اونجا خبر از این شخصیت خیالی شأنیت نفسانی نیست، ولذا اینا با هم کاملا تفاوت دارند و با مختصر دقت تعریفشون کاملا مشخصه. توضیح بیشتر رو سروران الحمدلله اهل کمال هستند که جسارت نمی کنیم به جزئیات وارد بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
برای شادی ارواح مقدس حضرات معصومین علیهم السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
برای سلامت و تعزیل ظهور آقای امام زمان علیه السلام، تعداد خاصه خدمتگزاران مخلص اسلام، علمای ربانی، مراجع عالیگرد، رهبر و معظم انقلاب صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی
برای معرفت گناهان، گناهان ذوی الحقوق، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام مخصوصاً اسرائیل، آمریکا، منافقین صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و
در حق زل حقوق من خداوند زل حقوق را از ما راضی کند، مخصوصا پدر و مادر، اساتید، روح حضرت آیت الله صادق دربر صلوات و ختم کنند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یکی از عزیزان نظر خیلی خوبی داشته که این آرزوی قلبی ما هست که در ختم جلسه به چند دقیقه زشت مصیبتی از آقای امام حسین علیه السلام اهل بیت علیه السلام باشد. تو ما خیلی خوشحال میشیم که تشکر میکنم از عزیزان که اگر امکانشون توسلی باشد این جلسه یا جلسات بعد انشاءالله چند دقیقه بنده زودتر تمام بکنم، انشاءالله از نورانیت توسل بهرمند باشه انشاءالله. ایام خودسازی و تزکیه نفس در واقع فصل بهار شکوفایی روح، همچنان که بهار طبیعت که خاصیت آفرینشی داره، تکوینی داره، در شکوفایی ظهور زنده بودن گنجینه های طبیعت و عالم خارج، سما هم چون خواصی دارد در زیبایی ها و استعدادهای روحی انسان به برکت آثار این سما علاوه دسترات که مفاتیح هم هست در حد توان و برانچ خود میدونم زیاد فشار نیاریم، انشاءالله خدا توفیق بدهد. و اصلی ترین وظیفه در این سما همون آماده شدن به روزه و در نهایت روزه گرفتن در تمام ابعاد اعضای وجودمون. روزه به این معنا اگر تحقق پیدا بکند از همین امروز انشاءالله این شبکه رو به تناسب استعدادمون خدا توفیق میده توان درک بکنیم و اگه شب قدر رو درک بکنیم انشاءالله خیلی بزرگ در فطر خدا عنایت می‌فرماید و بزرگترین در واقع عیدی رسیدن به فطرت خودمون هست. اگر ما بتوانیم به فطرت خودمون برسیم که از ما در پنهان نیست، این بزرگترین عیدی خواهد شد که انسان به فطرت خودش برگشته و از اون که جدا شده بود و بیگانه شده بود دوباره اون رسیده است. انشاءالله خداوند توفیق بدهد ما بتوانیم از برکات این ایام بهرمند بشویم. صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بس عزیزان هستن ده دقیق استفاده بکنم اگر نیستن جلسه رو ختم کنیم. شاید جلسات بعد قبل آماده بشه استفاده بکنیم.